أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبو عبد الله الحسين صلواتي عنايت بفرمائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موضوع بحث ما نجات از مرگ جاهلی بود. عرض کردیم حدیثی هستش که کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده و ما خواستیم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا ما امام زمانمون رو میشناسیم یا نمیشناسیم. عرض کردیم توی دوره غیبت این نشناختنه برای ما واضح تر میشه. تو دوره‌ای که ائمه حضور داشتن مردم می‌رفتن کنار اهل بیت فکر کردن ائمه رو می‌شناسن، اما وقتی که دوره غیبت شد الان همه ما می‌فهمیم که نمی‌شناسیم و اگر این شناخته رو به دست نیاریم معلوم نیستش وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه ما طرفش باشیم یا مقابلش باشیم، و اگر این شناخت اونگونه که لازمه به دست بیاریم حتی اگر بمیریم مانند کسی هستیم که توی خیمه خود حضرت شمشیر به دست وایساده. خب عرض کردیم که امام صادق علیه السلام به زراره وقتی گفت غیبت رخ میده، زراره که آدم عاقلی بود میفهمید که باید امامو بشناسیم، که اون موقع من چیکار باید بکنم. حضرت دعایی رو آموزش داد شبیه این رو خود امام زمان اوایل دوره غیبتش نامه داد گفتش که اینو به شیعیان بدید که این دعا رو بخونند. دوره یادآوری میکنم اون دعا توی ملحقات مفاتیح اواخر مفاتیح به عنوان اینکه دعایی که در زمان غیبت امام زمان باید خوانده شود، شروعش اینه که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. عرض کردیم که این دعا کردن صرف خوندن نیست، ما خدا رو از خدا باید بخواهیم. این خواستن رو اگر درست بخواهیم اون وقت میتونیم اماممون رو بشناسیم. چی بخواهیم؟ از خدا بخواهیم که خودت رو به ما بشناسون. گروت عرض کرد از خدا بخواهیم خودت رو به ما بشناسون، از خود خدا میخواهیم. از خود خدا چجوری بخواهیم؟ خود خدا در محضرش هستیم. اولین شرطش اینه که قبول کنیم تو محضر خدا هستیم، خدا رو جلو خودمون ببینیم قبول کنیم، و اگه کسی قبول کرد گناه نمیکنه. برای این مادام که کسی داره گناه میکنه این دعا رو نخونده، یا اگه خونده فقط رو زبانش خونده. اگر میخواییم خدا خود شما بشناسونه واقعا در راه خدا تقوا رو رعایت کنیم. خود جعجه از قرآن فرمود سوره انفال آیه 29 ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه شما تقوای خدا رو رعایت کنی خدا توان تشخیص بهت میده. ما میخوایم امام بشناسیم دیگه، میخوام چجوری بشناسم فرقان، میخوام چجوری میتونم بشناسم واقعی حقیقت رو از باطل، امام حق رو از دروغگوها. فرقان میخوام. خدا گفته ان تتقوا الله، تقوا بیشه کنید. کسی که تقوا بیشه نمیکنه، من اعرض عن ذکری، کسی که از یاد خدا غافل میشه، کسی که خدا رو جدی نمیگیره، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. کور محشور میشه، کور محشور میشه، میگه رب لما حشرتني أعمى وكنت قد كنت بصيرا. من که قبلا چشم داشتم چرا کور محشور شدم؟ میگه همون موقع هم کور بودیم. اون چشمی که باید داشته باشی که با اون چشم امام زمان تو ببینی کور میشه. پس اگر میخوایم امامو بشناسیم خدا رو جدی بگیریم تو زندگیمون. وقتی مثلا امامو شناختیم تازه فهمیدیم ان الله لا یعجل عجلت العباد، خدا به خاطر عجله ما عجله نمیکنه. انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که بگه زمان از دست میره. خدا آقا چرا امام زمان نیومد؟ الان گفتم اون یکی مجلسم گفتم خدمت شما الان بگم یه رفیقی چند وقت پیش به من گفتش که ای کاش که زودتر امام زمان بیاد. گفتم حالا چه نکته‌ای شده یه دفعه اینجوری میگی؟ گفتش چی، انقدر سختی ها زیاد شده تو جامعه، مردم دارن کم کم برمیگردن، قبل از اینکه مردم کامل برگردن خوب امام زمان بیاد. امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجاده 248 میگه ان خدا عجله نمیکنه، ان الله لا یعجل عجل العباد، انما یعجل من یخاف الفوت. کسی میترسه، ماها میترسیم که این نظام اون از دست بره، خدا که نمیترسه جهان از دستش در بیاد. ما نشدیم یه عده دیگه. من گفتم اتفاقا اگه واقعا حق با تو باشه که قبول ندارم، اگه واقعا حق با تو باشه یعنی مردم دارن ول میکنن، همون بهتر که امام زمان نیاد. ما نمیخوایم امام زمان بیاد کشته بشه، ما میخوایم زمینه رو آماده کنیم با نظاممون. اگه نظام ما نمیتونه زمینه رو آماده کنه و داره مردم زمین میخوره، همون بهتر که نیاد. بله، البته من این تغییر رو قبول ندارم. بله، خیلی دارن بد میشن، از اون طرف هم خیلی دارن خوب میشن. همون گونه که بدها دارن بدتر میشن، فاجعه میکنن کشور رو، گند زدن خیلی هاشون، تو مسئولین هم نفوذ دارن. من قبلا هم گفتم منافق تو ردای مختلف حکومتی وارد میشه، تو حکومت از امیر وارد شد، حکومت با که دیگه هیچ. منافق تو ردای مختلف حکومتی وارد میشه، کارشکنی میکنه، خرابکاری هم میکنه. بله، همین حکومت خودمون دارم میگم، نه حکومت عربستان سعودی، نه حکومت ما. منافق تو شرطیش قصتشو نخورید، بدونید که هست، میدونیم دیگه، همه خبر دارید. و صرف وجود یه تعداد منافق توی حکومت دلیل نمیشه که حکومت، اصل حکومت مشکل داره. حکومت حضرت امیر، بهت بخونید یه کتابی هست اسم الغارات، این ترجمه هم شده به اسم ترجمه الغارات، قرن سوم نوشته شده، داستان حکومت هست امیر بعد از جنگ جمل، که ما فکر کنیم بعد از جنگ جمل شهید شد دیگه، چی میدونی؟ بعد یه فصل این کتاب استانداران حضرت که به معاویه پیوستند. اون که بیره به معاویه پیونده آدم حسابیه یا منافقه؟ علی علیه السلام استاندار، حالا گفتم صدر، من گفتم صدر به خاوری پولا رو دزدید و رفت، صدر احمد در مقایسه با این استانداری از دلی دارم میگم، اما بگنه خدا تبایتش کن، نمیدونم چی بکنه داشت، من خواهم مقایسه کنم، در مقایسه با استانداری از دلی. تو همین الغارات بخونید، برخی استاندارا فقط پول میدوزیدن میرفتن، برخی استانداری حضرت علی حکومت رو با جاش میبردن میدادن تحویل معاویه، یعنی استانش رو با جاش به معاویه اعلام میکرد، من طرف تو هم، استانم با تو. معاویه میگفت خب حضرت علی علیه السلام سخت میگرفت بر کارگزاراش، تجملگرا اینا رو قبول نداشت، که حالا خیلی متاسفانه مسئولین ما تجملگرا شدن، اینا رو قبول نداشت، اینا رو میدن خیلی از علی سخت میگیره. معاویه باشون پیام میداد، میگفت اگه تو بیای طرف من، همون استانی که هستی تو رو میکنم استاندارش، و بعد اینقدر بهت میدم، اینقدر هم از خزانه خود که استان خود میتونی برداری، رقمای بالا بالا. بعد برخی از استانداره هست علی استانش رو با جاش تحویل معاویه میدادن. چه خبر بوده اون زمان؟ پس هست علی علیه السلام مقصره؟ حکومت توش منافق وارد میشه، چه منافقایی؟ بله، تو حکومت ما منافق وارد میشه، ضربه میزنه، اما همون گونه که بدهای خیلی بد پیدا شدن، خوبهای خیلی خوب هم توی این حکومت داره پیدا میشه، خوبهایی که زمان جنگ نظیر نداشت. شما حاج قاسم سلیمانی رو مقایسه کن با شهدای زمان جنگ، با کدومش میتونی مقایسه کنی؟ تا حالا اینجور فکر کرده بودی؟ ما همیشه قبل از حاج قاسم هر وقت می‌خواستیم مثال بزنیم میگفتیم شهید همت، شهید نمی‌دونم باقری، شهید فلان. الان حاج قاسم چنان درخشید توی جهان که دیگه در مقایسه با شهدای قبل دیگه نمیگیم، یعنی الان دیگه با حاج قاسم دیگه، همین حاج قاسم. حاج قاسم زمان جنگ بود، اما حاج قاسمی که زمان جنگ تحمیلی بود با حاج قاسمی که الان رخ داد رشد کرد. این انقلاب ما برخی ها خیلی افتضاح میشن، مثل برخی از مسئولین، برخی آقازاده ها، میدونید منظورم چه کساییه، میگفتن تو دنیا، میگفتن تو بخور بخور. برخی هم رشد میکنن، چه رشدایی؟ این حاج قاسم یکی از چیزایی که حجت رو تمام کرد بر خیلی ها. آقا میگفت ریزش ها و رویش های ده، باورش رو نمیشد رویش ها. آقا نشون داد، یعنی خود حاج قاسم نشون داد ببین من زمان جنگ بودم، ولی زمان جنگ کی بودم؟ حالا الان کیم؟ قبلا کلی تقلا میکردیم دو زمان جنگ، فقط با عراق بجنگیم، رفتیم تو سوریه، سوریه رو تمیزش کردیم، ما تو عراق، عراق هم تمیزش کردیم، ریختیم تو سر داشت خود داعشی ها رو، با هلیکوپتر مجبور شدن برشون دارن داعشی ها رو برن تو افغانستان بذارن دیگه، تو حاج قاسم از دست رفت، تمیز میکرد. خب ان الله لا یعجل عجلت العباد، اگه ما کم بذاریم آها ممکنه نظام سقوط کنه. آره ممکنه، خودش ضمانت نکرد. کم بذاریم بخوریم زمین، بخوریم داره به قول امام خمینی فرمود تو 100 سال کمر راست اسلام کمر راست نخواهد کرد. ولی فعلا که الحمدلله داریم میریم و انشاءالله خدا این نظام به زمان به حکومت امام زمان علیه السلام متصل کنه. خب عرض ما این بود، اولش باید خدا رو بشناسی. اگه میخوای امام شناس بشی، اگه میخوای وقتی امام زمان اومدش کم نیاری، اول باید خدا شناس بشی. برای که خدا شناس بشی باید دستوره خدا رو جدی بگیری. خب اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. خدا اگه خودت رو من نشناسونی پیامبرت رو نمیشناسم. بعد بلافاصله میگه اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. خدایا اگه پیامبرت رو به من نشناسونی حجتت که امام زمانه رو نخواهم شناخت. پس ما میخوایم امام زمان بشناسیم دیگه. گام دوم، گام اول خداشناسی بود، گام دوم چی؟ من خداشناسی، گام اول خداشناسیشو گفتم، اون خودش بحث داره. گناه نکن، حالا غیر از گناه نکن چی؟ گناه نکن گام اولشه. تقوا رو رعایت کن با تمام شرایطش، من خداشناس میشه. نه دیگه من نشده چون بحثمون طولانی میشه، یعنی فقط از گناه عادی شروع نکن، بعد میری تو گناه اجتماعی، بعد میبینی آقا اگه دشمنت آدم بده، همین منافقه که الان میدونی تو حکومت نفوذ کرده، میدونی فلان مسئول منافقه، میدونی دیگه بخشون دیگه میشناسیم هممون، میدونی منافقه، حق داری یه پیامک اومد نمیدونم توی شبکه‌های مجازی یه چیزی برات اومدش دربارش که این فلان و بهمانه و تو نمیدونی، صرف این که این آدم منافقه حق داری اینو پخش کنی؟ حق نداری. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. بدی های عده، قرآن نمیگه اینا دار خوبی، انا میگه خود ما میدونیم اینا بدند، بدی های این بدها موجب نشه که تو تقوا رو رعایت نکنی، از عدالت بیرون بری، حد رعایت نکنی، عدالت رو رعایت کن که این به تقوا نزدیکتره. من بگه این دوستام گفتن اینه که خیلی راحت این پیامو میفرستاد، من خیلی از خیلی ها بدم میاد، منظورم میفهمی، من دیگه نمیخوام اسم ببرم، از خیلی ها خیلی بدم میاد، جز مسئولن کشورم هستن، تو این جریان عزاداری کرونا مسخره بازی رو انداختن بیان، خجالت هم نکشن من یاد داشته بشن، چون مسئله که واضح میشه رو من میگم چون حجت دارم. اگه عزادارا تو خیابون راه برن با فاصله کرونا منتقل میشه، اما همینجور مردم دارن تو خیابون راه میرن، تو پاساژا راه میرن، تو بازارا با ازدحام راه میرن، کرونا منتقل نمیشه. یعنی ما خرین، آقا به ما گفته سکوت کن، سکوت میکنیم، ولی فکر نکن خرین. اگه کنکور 4 ساعت تو صف بسته برگزار بشه اشکال نداره، اما اگه مجلس عزاداری تو اینجا که اینقدر گرمه همه دارن اذیت میشن، 1 ساعت چون مسببه قبلیش بود، 1 ساعت تو زیر صفهای با صفهای بلند برگزار بشه، مردم کرونا میگیرن. بله ما خریم، آره جون خود فکر کنیم ما خریم. آقامون دهمون گفته که هیچی نگید ما نمیگیم، ولی فقط اینو من دارم میگم که بدونن ما خر نیستیم، منافق حضور داره،
اگه منافق نبود که اینجور کاری میکرد، خود آقا برگشت گفت، گفتش که برای ماه رمضان یادتونه توی استعداد یک کسی رو بیارید به زبان چیز گفت، خوب از کسانی باشن، آقا که مثل من هم نمیدن، آقا خوب از کسانی باشن که دغدغه دینی داشته باشن. یعنی چی؟ من با هواپیما اومدم، تو هواپیما ازدحام، هیچ فاصله گذاشتن لازم نیست تو هواپیما. یک ساعت و نیم پرواز بود، نیم ساعت قبلش تو هواپیما نشستیم، 20 دقیقه بعدش را پیاده شیم. تو این 20 دقیقه آخر تمام فنم چیز دستگاه تعبیرم خاموش کردن، همه هم کیپ به هم، کرونا منتقل نمیشه اونجا. مجلس عزاداری توی چیز برگزار 48 ساعت قبلش میگن، منافق نیست، جواب بدن. کارشناس بهداشت شما گفت 48 ساعت قبلش بگید، کارشناس بهداشت میگه که زیر سقف، این کارشناس بهداشت گفت تو تلویزیون هم نشونش داد، این کارشناس منافق، کلیپش هست ببینید، میگه که من برای کنکور نگران نیستم، من برای مجلس عزاداری نگرانم. بله، جایی که واضحه میتونی بگی، همه میفهمن. چرا، چه فرقی میکنه کنکور با مجلس عزاداری؟ 4 ساعت کنکور با 1 ساعت مجلس عزاداری چه فرقی میکنه؟ تازه کنکور که از کل شهر همه میان یه جا، تو مجلس عزاداری از محله های خاص میان، یعنی اینقدر ارتباطات مختلف هم نیست. تو خیابون راه رفتنش چه مشکلی داره که حیات نباز؟ چون یه عده میان تماشا میکنن، خب نیان تماشا کنن، اونایی که وایسن تماشا کنن بهشون بگید با فاصله وایسن. بله، منافق تو حکومت ما حضور داره، حضور فعال هم داره، پست های اساسی رو هم گرفتند. ما هم رعایت از چیز میکنیم اینها، من ماسک هم اینجاست، همه دوستانم ماسک زدن، ما رعایت میکنیم چون آقامون دستور داده رعایت کنیم، ما مطیع رهبرمون هستیم. ولی اونا فکر نکنن ما خریم حالیمون نیست، حالیمونه. صبر کنید امام حسین چنان به کمر همین ها بزنه، به اونه که این منافقینی که چیز هستن، با دستگاه امام حسین در میفتی خیلی بزرگتر از شما با دستگاه امام حسین در افتادن زمین خوردن. من بعضی وقتا میگم خوبه، خوبه بذار بفهمن مردم با کی طرفیم، بفهمن تو کجاهای حکومت نفوذ دارن. ولی حق ندارید نسبت به همین آدم ها، حق نداری مطلبی که نمیدونی بگی. من چرا اینا رو گفتم؟ چون خودشون سازمان بهداشت جهانی گفته آقا اگه افراد تو خیابون با فاصله راه برن ماسک هم داشته باشن مشکل نداره، سازمان بهداشت جهانی گفته. بعد وقتی من اینو میبینم میگم شما به من بگو چرا مردم نباید برای عزاداری تو خیابون، سی دستای زنجیر زنی، شما بخوای زنجیر بزنی مجبوری 1-2 متر فاصله بگیرید، دیدین دیگه دستها رو. چرا اینا چرا تبل و سنگ مردم عرق میکنن تبل و سنگ بزنن؟ خب پس چرا باشگاه ورزشی همین الان تو این شهر شما من دارم میام این باشگاه ورزشی بازه، تبل و سنگ بزنن عرق میکنن، عرق کرونا میاره، گرمشون بشه کرونا میگیرن؟ من نمیفهمم، با پروتکلای خودتون دارم میگم. خب وقتی که مثل روز دارید نامردی میکنید من اینا رو میگم، ولی جایی که نمیدونم آقا این آدم مأمور انگلستان آقای الف، من نمیدونم، حق ندارم بگم، خیلی بدم میاد ازشون، حق ندارم بگم. اونا میگن خب بگن، اونا علیه ما میگن، چقدر علیه خیر از مسئولین خوب نظام شایعه پراکنی کردند. اونا بگن، تقوا دست ما رو بسته، ما میخواییم امام زمان رو ببینیم، ما میخواییم امام زمان رو بشناسیم، باید تقوا داشته بشیم. حالا خطاب با انقلابیونه، با اون حزب اللهی هست، حق نداری در مورد دشمنت چیزی بگی که حجت نداشته باشی روز قیامت. خیلی زور داره این منافقی، برخی از این منافقین که میدونی هم منافقه، سر پل صراط بیاد یقت رو بگیره بگه اینو چرا گفتی، من این کارو که نکرده بودم. خیلی زور داره، مواظب باش، هر چی برات اومدش تو این شبکه‌های مجازی سریع فورواردش نکن، با اون بدی خب بد باش. اگر آقا مقام معظم رهبری تو فتنه 80ش برید نگاه کنید، هستش هنوز تو سایتش، تو فتنه تاریخش رو برید نگاه کنید، تو فتنه 80 یعنی همون سال 88 از آقا استفسار میکنن آقا ما میتونیم این فتنه‌گران مسائل پشت پردهشون رو بیاریم لو بدیم؟ با توجه که غیبت کردن حرامه، میدونی غیبت کردن حرامه، این چیزی که مخفیه رو نمیتونی لو بدی. آقا فتنه‌گره، آقا برید فتوا رو نگاه کنید، میگه که موارد جواز غیبت همان است که در کتب فقهی گفته شده، غیر از آن نیست. مثلا موارد جواز غیبت، کسی که فسق علنی، یه آدم شرابخور علنی، میدونن تو خیابون یه شراب تو کشور نیستش، تو خیابون یه شراب میخوره، شما میتونی بری بگی شرابخوره، اما یه کسی تو خونش شراب میخوره و هیچ کی هم خبردار نمیشه، حق نداری به کسی دیگه بگی غیبت. شرابخورم نگم، نه نگو، نگو. بله اگه شرابخور اومد بیرون که تو خیابون مست اومد بیرون میتونی بگی، ولی نه کسی که شراب میخوره کاملا تو خونش میخوره، نباید بخوره، ولی حق نداری بگی. آقا گفت موارد جواز غیبت همونه که گفتیم. آقا فتنه گره، فتنه میخواد نظام شما رو سرنگون کنه، این نظام اسلامی که امام گفت حفظش اوجب واجباته، میخواد سرنگونش کنه. آقا تقوا داره، آقا دشمن خیلی تهمت میزنه، ما اون دشمنه، ما که نیستیم. علی علیه السلام میخواد به سبک معاویه حکومت کنه، کاری داشت براش؟ گفت دست من رو دین بسته. برای همین این که میگم خدا رو بشناسی یعنی گناه نکن، گناه از این گناه ساده شروع کن، بعد برو سراغ گناه تخصصی. اینو گناه تخصصیه دیگه، طرف حزب اللهیه، از این گناه میکنه، گناه داری میکنه. میخوای امامت رو بشناسی با گناه کردن، خدا رو بشناسی با گناه کردن، اسمش هم گوشه حزب اللهی. خب حرف همین که اول خدا رو بشناسیم، حالا بعدش چی؟ بعد بریم سراغ پیامبر، پیامبر رو بشناسیم. اللهم عرفنی، خدا خودت رسولت من نشون بده، بشناسون. جالبه خود خدا میگه، میگه که اصلا اونایی که رسول رو قبول ندارن یکی از دلایلشونه که خداشناسیشون ضعیفه. خیلی این حدیث هم قشنگه، میگه خدا اول خودتو بشناسون بعد رسولتو بشناسون. بعد خدا میفرماد ما قدر الله حق قدره از قول ما انزل الله علی بشر من شیء، سوره انعام آیه 91. میگه یه عده که ممکن نبوت شدن به خاطر اینکه خدا رو درست نشناختن. بعد سوره یاسین از قول یه عده اینا نقل میکنه، میگه که اینا با منکر پیامبر بودن، بعد میگفتن ما انزل الرحمن و منشأ ما انتم الا بشر مثلنا، تو بشری مثل ما هستی و خدای رحمان بهش که چیزی نازل نمیکنه. تناقض داره، میگه خدا رحمانه یعنی مهربانه، خدای مهربان نازل نمیکنه، میخوام برم سراغ امام نبوت شناسی. اگر خدا رو بشناسی رسول رو به تبعش بشناسی، بعد بشناسی. اولا اگه خدا خداست، این خدایی که خداست اینقدر مهربانه، دو کلمه ما حرف نمیزنه، دو کلمه به من نمیگه چیکار بکن، نمیگه چجور زندگی بکن زندگیت خوب باشه، یک کلاس موفقیت برای ما نمیذاره. این کلاس موفقیت دیدی تو شهر شما هست که حتما بله نمیذاره، کلاس موفقیت. هر وقت میگم من اینا میخندم، کلاس موفقیت، کلاس موفقیت اصلی رو ول کردی میگیم کلاس موفقیت. خدا برات کلاس موفقیت نمیذاره، این آقا میذاره. باورت میشه خدای تو خداست که برات کلاس موفقیت نذاره، نگه چه جوری تو زندگی موفق باش. بعد این آدم از خدا بعد رضایتن آقا جلسه اول رایگان، خدا تمام جلساتش رو رایگان گذاشته، ما نمیریم کلاسش. اللهم عرفنی رسولک، خدا رسولت رو من بشناس، یعنی من میدونم برام کلاس موفقیت میذاری، میدونم برام یه کسی رو میفرستی. تو خدایی، مگه میشه خدا باشی کسی رو سراغ من نفرستی؟ مگه میشه خدا باشی کاری به کار من نداشته باشی؟ تو خدای مهربونی، رحمان رحیمی، مگه میشه خدای رحمان و رحیم داشته باشیم پیامبر نفرسته؟ خدایی که پیامبر نفرسته بعد با یه عرفانای کشکی امروزی شده مد شده، یه عرفانای نمیدونم سوفوتی و عرفان بودایی و عرفان کشک و پشک، خدا کس نفرستاد اینا میخوان ببرن پهلو خدا. چقدر برخی و احمقن، ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، آخه یک کمی عقل داشته باش. میخوای به خدا برسی از رایی که خدا نگفته؟ اینا پیامبرن، رسول خدا، آقا یک معنویت میاد، آقا معنویت بدون خدا مفت نمیارزه، معنویت بدون رسول مفت نمیارزه. اومدی حال بکنی، اتفاقا شیطان یک حالی بهت میده.
گناه کردن قالب گناه های مزهی داره دیگه. فکر کنی فقط شیطان با مسائل مادی حال میده، تو برو شیطانیشو تو مسائل معنوی حالشو ببر. شیطان تو مسائل معنوی هم حال میده برای کسی حال بخواد. فقط
آقا ما کلاس یوگا رفتیم، یک صفایی دادی، اصلا تمرکزم رفته بالا، تو نماز نمیتونم تمرکز داشته باشم. آخه بفهم چرا نمیتونی تو نماز تمرکز داشته باشی. آقا چرا؟ شما خیلی ساده شو میگم، فیلم های سینمایی نگاه میکنین یا نه؟ فوتبال نگاه، اون فوتبالیست ها فوتبال نگاه میکنن یا نه؟ حالا من خودم خیلی فوتبالی نیستم، ولی اونه که فوتبال نگاه میکنم 90 دقیقه میری تو دل فوتبال یا نه که نفهمی، پلک نزنی. فوتبال جام جهانی و اینا مثلا، حالا فیلم سینمایی که دیگه همه نگاه میکنن، هالیوود فیلم میسازه 2 ساعت میری تو دل فیلم، مادرش میگه قضا رو بگی چی؟ ها؟ دیدی یا نه؟ خدا نمیتونست نمازشو مثل هالیوود بسازه که 10 دقیقه دل تو رو ببره؟ کاری داشت برای خدا؟ یعنی خدا بعضی هالیوود توانایی نداره؟ هالیوود 2 ساعت دل تو میبره، خدا نمیتونست دل تو ببره؟ برای خدا کاری نداشت این کارو؟ ده برو خدا تو بشناس. خدا میتونست، اما خدا نمیخواد به زور دل تو ببره، نمیخواد سرت کلا بذاره دل تو ببره، نمیخواد تو رو کوچیک کنه دل تو ببره، نمیخواد یه سرگرمی علکی بهت بده دل تو ببره. فیلم ها میدونیم مدلش چیه؟ سرتو خیلی گرم میکنه، یه واقعی میذاره، آه الان کی این اینو کشتش؟ کجا بود؟ چجوری بود؟ اه این بود؟ نه اه الان چی میشه؟ الان لحظه بعدی چی میشه؟ آخرش چی؟ هیچ. خدا میگه تو اگه منو میشناسی، منو میخوای، خودت پاشو بیا، من علکی نمیبرمت، خودت پاشو بیا، پاشودی بیا اون وقت میبرمت، پانشی نمیبرمت، هزاری هم پانشی نمیبرمت، حضور قلب خودت باید شروع کنی. تو شروع کن کم، آقا توی نماز 2 ثانیه حضور قلب داشته باشی، روز اول 10 ثانیه خوبه، هیچ اشکال نداره. هفته بعد بکنش 15 ثانیه، تو کم کم بکن، اینو اضافه بکن، بعد یه دفعه میری یه دفعه نمازه میبرتت، همچی عاشق نماز میشی.
یه رفیقی داریم اتریشیه، اینا ایران اومدن درس میخوندن، خودش تعریف میکرد، با خانومش ایران بودن، خودش تعریف میکرد یه سال من ایام نوروز که ایران تعطیله، پرواز بلیط پرواز گرونه برم برگردم، ایام پرواز نوروز که تعطیله من رفتم چیز کاری هم داشتم همون اتریش، خانومم موندش همینجا. بعد یکی از دوستای خانومم زنگ زده بود بهش، دوستای دبیرستانش زنگ زده بود بهش که چیزه من امسال میخوام یه کشوری برم بگردم، میخواستم فلانجا برم فلانجا برم. این گفته داشت که من ایران تنهام، تو ایران تا حالا اومدی؟ گفته نه. مسیحی، دوستش مسیحی، اینا خودش مسلمان و مسیحی. گفته تو از ایران اومدی؟ گفته نه. گفته پا میشی بیا ایران؟ تو حالا پول مونده میخوای بری یه کشور بگی بیا ایران بگرد؟ گفته اونجا میگیرن میکشن؟ گفته نه میگیرن میکشن. گفته نه من اینجا چجا اصلا دارم زندگی میکنم، خبر نیست، پاشو بیا. نه پاشو اومده آدم مسیحی مؤمن، تو فضای خودش مؤمن بود، اومده بود ایران. این بنده خدا رفیق ما مزبولاییه اتریشیه، بعد این خانومش برداشته بود رفیقش برده اردوی راهیان نور، بود راهیان نور میبرد. آقا این خانومه مسیحیه، عاشق شهید همت شده بود، این که دارم میگم شاید 10 سال 12 سال قبل این داستان ها، عاشق شهید همت شده بود. خانومه میگفت یه بار من خب میرفتیم وقت اذان میشد میرفتیم نماز میخوندیم دیگه، مثلا اتوبوس میرفتش بعد مثلا نماز که میشد میرفتیم نماز میخوندیم، هم نماز میخورن دیگه ملت. بعد میگفت یه بار از این محلا که رفتیم دستشویی شلوغ بود، من تو صف دستشویی بودم، این نماز شروع شد این وقت دیگه، دوستان که راه این اردو رفتن دیدن این تجربه زیاد دارن، نماز این وقت شروع شد. این خانم مسیحی که با چادر اومده بود
این خانم مسیحیه، به این اصلا نگفته بودن این مسیحیه، به فتوای آقا هم مسیحا نجس نیستن. این خانم مسیحیه به این هم سفراش گفته بود اجازه است منم نماز بخونم؟ اینا برگشتن برور نگاش کردن که خب نماز بخون چیه، مگه اجازه برای چی میگیری؟ ما اگه کسی شما بود آقا اجازه است نماز بخونم چی میگی بهش؟ میگه نماز بخون. مسیحی بود دیگه، نماز اینا رو من که نمیشه برم بخونم. آقا اومده بود یه نمازی با اینا خونده بود، حالا نمازی چجور خونده بود من نمیدونم، خلاصه نماز احتمالاً مغربشه بود، امام جواد هم بلند میخونه، اینم دیده وردا وای میستن با اینا وای خمراس شده. این خانم رفیق ما گفتش که من اومدم دم اینا نماز میخونه، خندم گرفت. میگفتش که هیچی، من رسیدم نمازش تمام شده بود. میگفت خانم مسیحی که نمیدونه نماز چیه به این گفته بوده که عجب چیزی بود این، من تا حالا اینجور با خدا حرف نزده بودم. میگفت دیگه تا آخر سفر نمازشو میخوند. بعد میگفت برگشته بودی خونه، تو خونمون نماز شب میخوند، قبل از یه ساعت قبل از شهید برزده بود نماز یاد گرفته. همون سفر مسیحی ها هم مسلمون نشده، یاد گرفته بود نماز چیه. میگفت یه ساعت قبل از عذاب پا میشو، خیلی وقتا منم بیدار میکرد، گفت ما نماز شب اینجوری نمیخونیم، میخونیم ولی نه اینقدر. یه ساعت پا میشو سجاده مینداخت، نماز میخون و نماز صبح میخون. بعد میگفت این رفیقم گفت من از اتریش برگشتم و این داشت میاد، هنوز نزدیک بود. من گفت میخوام مسلمان شم، گفتم صبر کن مسلمان نشو، برو تحقیق کن تا الان برمیگردی شهرت و این مسلمان میشی پدرت مسیحی مادرت مسیحی تردت میکنن، خوب تحقیق کن نه نماز خوندم مسلمان شم، الان این نماز که مسلمان نمیشه. اون بری افتاد، گفتم برو تحقیق کن مطمئن شو میخوای مسلمان شی، خیلی مشکلات داری تو برگردی. هیچی، میگفت برگشت یه ماه بعد بهم زنگ زد، گفت آقا من رفتم با خانواده هم صحبت کردم با اونا صحبت کردم، گفتم من خوام مسلمان شم، میخواید بخواید نمیخواید نخ، من نماز میخوام بخونم. مؤمن بود تو دین خودش، دستورات بود بحث دین خودش عمل میکرد. یه بار که رسید به نماز تعمید، نماز خدا میگه تو دستورات عمل کن، تو بیا، تو بیا من میبرمت. خدا میتونه مثل هالیوود فیلم بسازه برات، میتونه این کلاسای موفقیت بذاره برات، نمیذاره، گذاشته. ما نمیریم کلاسش، درست بگم. اللهم عرفنی رسولک، خدا رسولتو به من بشناسون، من که میدونم تو مهربونی، من که میدونم تو خوبی منو میخوای، حتما به هم میگی چیکار کن. خدا اون کلاس موفقیت کو. بعد جالبه پیامبر ما در میان همه پیامبرا سند رسالتشو برامون گذاشت. فرق اسلام با تمام دینای دیگه اینه، شما میخوای بری یهودی بشی میگن حضرت موسی پیامبره، میگه از کجا حضرت موسی پیامبره؟ میگن یه عصایی داشت میزد آب دریا شکافته میشد، عصا رو مینداخت اژدها میشد. حالا از کجا من بفهمم؟ از کجا منو راست میگی؟ ها پیامبر ما گفت معجزه من میدونی چیه؟ همین کتابمه، من میگم از طرف خدا اومدم، حرف هایی که خدا گفته تو اینه، همین رو بخون ببین خدا گفته یا نه. اگه خدا گفته بود من پیامبرم، اگه خدا نگفته بود برو پیکارت. خیلی جرأت میخواد، اگه پیامبر نباشه خیلی دروغگوی حرفه‌ایه. ببین دقیق کن چی کرد پیامبر، میگه همه پیامبرا که می اومدن حضرت عیسی مرده زنده میکرد، حضرت موسی عصا مینداخت میشد اژدها، همه معجزات عجیب غریب اینجوری میکردن. میگه من پیامبرم، این که من از طرف خدا اومدم این سندمه، خود سند خدا رو آوردم برای شما، حرفی که خدا براتون میزنه سند منه، سند منو خودت بخون، اگه دیدی راست میگم بفهم من پیامبرم، اگه دیدی دروغ میگم بفهم من پیامبر نیستم. آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ میدونی چقدر شبهه در مورد قرآن وجود داره؟ آره میدونم. آقا ملت میرن میخونن و شبهات رو میخونن بیدین میشن، برن بیدین بشن. خدا یا سند میفرسته یا نمیفرسته. اگه خدا خداست و اگه پیامبرش پیامبره و اگه گفته این سند منه، این سند پیدا خداست، این سند پیامبره، من چرا بترسم؟ خودش میدونه، پیامبرش. تنها کتابی که نویسنده همراهه، برو بخون، نفهمیده خودش ببرس. البته بعضی وقتا جواب نمیده. من اون یکی مجلس که دارن داستان موسی و خضر رو گفتم، که داستان موسی و خضر یکیشه که یاد بگیر بعضی وقتا جواب نمیده. اگه خدا شناس باشی میفهمی بعضی وقتا جواب نمیده. آقا خدا مهربان است یا نه؟ آدم مهربان، اونایی که پدرن حرف منو خوب درک کنن، اونایی که مادرن حرف منو خوب درک کنن، همیشه کاری که برای بچه‌ش می‌کنه بچه‌ش توضیح میده. بچه که چرا این کارو کردی؟ خیلی وقتا توضیح غلط میدی به بچه‌ت. درسته یا نه؟ چون نمیفهمه. توضیح در سطح بچه میدی. اصلا بعضی وقتا میگه نمیدونم چرا، بعد فعلا نمیفهمی. تو الان باید این دوا رو بخوری، دوا برات خوبه. میگه چرا خوبه؟ با چه مکانیزمی بخی بچه ها امروز خوزرن؟ با چه مکانیزمی منو خوب میکنه؟ بابا جون بگو ببینم. بچه میخوری یا نه؟ اگه واقعا مطمئن باشی دوا براش خوبه، اگه شده یک کم زنی در گوشش بخوره، مریضیش حاد میشه. نزنید در گوش بچه ها. ولی خب پدر مهربان گاهی وقتا اصلا پدر پزشکه، میتونه مکانیسم هم بگه، بچه نمیفهمه. حالا یه پدر پزشک بخواد بگه آقا این با فلان سلول ها این برخوردو میکنه، فلان باکتری رو اینجوری میکنه، این بچه چی میفهمه باکتری سلول چیه؟ نمیفهمه بچه. گاهی وقتا نمیشه به بچه گفت جوابشو. خدا تو کتابش یه جاهایی رو هم گذاشته که ما سر در نیاریم. بلکه خیال همتون راحت بشه، اول خیلی سوره ها میگه الف لام میم، یعنی چی؟ میری خیال همتون راحت بشه چیزی هست که ما سر در نمیاریم. خدا میخواد بگه آقا یه چیزی من میخوام خاص بگم، اهل رمز بفهمن. یه جوری دارم با پیامبرم حرف میزنم، اهل بیت بفهمن، پیامبرم بفهمه، که شما بفهمی که معلمم میخواد این کتاب بعدن. ولی فعلا در حدی که بفهمی پیامبره میتونی بفهمی. حضرت علی حدیثی بود شبای اول خوندم، الان اون تیکه دومشو توضیح میدم. فرمود اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. حدیث گفت چی؟ الله معرفنی نفسک، خودت خود رو من بشناسون. گفت خدا رو با خدا بشناسید و اعرف الرسول بالرساله، رسول رو با رسالتش بشناسید. خدا به من پیامبر تو بشناسون. میگه بیا، مگه سوال نمی کنی من؟ مگه نگفتی مگه دعا نگفتش بهت اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف وجهتک؟ خدا پاسخ تو میده، از من میخوای که به رسول رو بشناسونم؟ بفرما، اینو بگیر بخون بفهم رسول من هست یا نه. این که اومده میگه رسول، رسول یا نه. برای همین جدی برید قرآن بخونید، نه فقط برای دعا ثواب. البته قرآن خوندن ثواب داره، ولی اگه میخواید زمان امام زمان رو بشناسید، راهش اینه: اول خدا رو بشناسید، دوم این که برید رسولش رو بشناسید. از خود خدا هم بخواهید که به من رسولتو نشون بده. وقتی از خدا میپرسی خدا چجوری رسول به من نشون میدی، خدا میگه چی؟ میگه بفرما. گفتی یا نگفته؟ من هی تکرار میکنم چون که میدونم هیچ کی باورش نمیشه. آقا مثلا این جوونهاش که اهل تحقیقه میگن آقا ما یه عالم شبهه در روی قرآن داریم. من همه رو میدونم، من خیلی خودم کانم قرآنیه. من سال 95 یه بار به خودم گفتم دلم میخواد روز قیامت رفتم تو صحرای محشر پیامبر این آیه رو خوند، من یکی نبودم. آیه قرآن میگه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، و پیامبر فرمود خدایا این قوم من این قرآنو جالبه اتخذوا مهجورا، نمیگه جعلوا مهجورا، نمیگه ترکوا مهجورا، نمیگه مهجور رهاش کردند، مهجور گذاشتنش، میگه اتخذ. اتخذ یعنی چی؟ یعنی گرفت. این قرآن رو مهجور گرفتند، یعنی گرفتن ها، اما گرفتنی که دور انداختنه، نه گرفتن که بخونن، نه گرفتن که هدایت بشن، گرفتن که مهجورش کنن. قرآن میخونیم نمیخونیم، همین شد. آقا بعد امام زمان اونو بشناسیم، راه شناختش رو هم امام صادق گفت هم خود امام زمان گفت. اولش اینه که خدا خود تو من بشناسون، دوم که خدا رسول تو من بشناسون. رسول اومد گفت میخواید بفهمید من از طرف خدا؟ این قرآن خدا بهت میگه میخوای بفهمید قرآن. این آیه رو الان دارم این آیه رو میفهمم، برای خودم مدت ها سوال بود، الان که برای شما توضیح دادم برای خودم سوالش حل شد. یه آیه تو قرآن هست میگه که اگر در مقابل توی پیامبر وایسن کفا بالله شهیدا، میگه همین که خدا شاهد بر توی کافیه. من شما خودم گفتم خدایا ما چجوری با فهمیم تو شاهد بر پیامبری؟ گرفتی اشکالو؟ یه عده بگه تو پیامبر نیستی. خدا یه جای قرآن میفرماید که همین که خدا شاهده که تو پیام خدا یشهد الله هم اینجا داره، آیه شدم نیست، میگه که خدا شهادت میدهد، خدا شهادت میدهد که تو پیامبرشی. حالا آیه شو انشاءالله یاد داشت میکنم فردا میارم براتون میخونم. میگه خدا شهادت میده تو پیامبرشی. من مدت ها برای خودم سوال بود، همین امشب مسئله برای خودم حل شد، داشتم برای شما میگفتم خدا چجوری میاد شهادت بده؟ خدا میگه من کتاب فرستادم، با این کتابم من خدا شهادت میدم این پیامبر منه. قبول نداری؟ ببین من شهادت دادم یا نه. حالا از کجا معلوم این کتاب خدا باشه؟ همین کتاب بخون. من خدا تو این کتاب یه جوری به شما حرف میزنم که شما بفهمی این پیامبر منه، من خدا بهت میگم. فهمیدی چه استدلال عجیب غریبی خدا برای ما فرستاده؟ معجزه عجیب غریبی خدا پیامبر ما آورده. پیامبر ما معجزات دیگر هم داشت، اما پیامبر آخرالزمانه، پیامبر برای زمانی که دیگه پیامبری نمیاد. چه معجزه ایشو برای ماها که خودشو ندیدیم گذاشت؟ ببین حضرت موسی که نبود، یوشع اومد، یوشع نبود، نمیدونم کی اومد، حضرت داوود اومد، سلیمان اومد، اینا اومدن. هر کی شک میکرد تو حضرت موسی، حضرت داوود پیامبر بود، یه معجزه دیگه می آورد. ممکن قبول نداریم آقا 100 سال قبل یکی اومده گفته عصا مینداخته اجدها شده، از کجا منو راست میگن؟ از کجا منو راست میگن؟ برای یه پیامبر دیگه می اومد. برای این تا قبل از پیامبر ما همینجور پیامبرای تبلیغی و پیامبرای تشریعی اومدن، یه عالم پیامبر تبلیغی می اومد، افراد قبول نمیکردن. این بعد از طرف خدا یه دلیل دیگه می آورد که من از طرف خدا به ما رسید، گفت دیگه پیامبری نیست. چرا؟ چون همین پیامبره پیامش خودش میگه که من طرف خدام. همین شو؟ پیام خدا میگه. برای همین انصافا برید قرآن بخونید. اخ آقا طبق معمول از زخممون گذشت. ما جمله دومون این بود، جمله دوم حدیث که امشب میخواستیم بگیم، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. بعد خود قرآن اگه بریم بخونیم میگه ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. این قرآن به محکم ترین و درست ترین راه هدایت میکنه اگه بفهمیم قرآن چیه. بعد ائمه ما فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودش که ان الله تبارک و تعالی، اینا رو نمیگم تعبدی پذیری، برو ببین هست یا نه، ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء. آیه قرآنه میگه ما همه چی رو توش بیان کردیم. یعنی چی؟ والله امام صادق میگه که قرآن شناسه، ما ترک شیئا یحتاج الیه عبد حتی لا یستطیع العبد لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله فی. میگه هیچ چی نیست یه بنده ای نیاز داشته باشه مگر اینکه توی این قرآن باشه. اما تحدی قرآن این که میگه من از طرف خدا من شاهد پیامبرم، این نیستا. دقت کنی قرآن یکی از جملاتش که خیلی موجب شبهه برای عده شده این که قرآن همه چی رو بیان میکنه، تبیان لکل شی،
بعد امام صادق، بعد خود قرآن نگفتش که اینکه تبیان لکل شیء معجزه ها، این که بیانگر همه چیه. میگه من قرآن رو بخونی میفهمی از طرف پیامبرم، از طرف خدا. اما خود قرآن یه جاش میگه که معلم شما پیامبره، یعلمه الکتاب و الحکمه. یه جای دیگه میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یه جای دیگه توضیح داده خود پیامبرم گفت کتاب الله و عترتی اهل بیتی. همه حقایق قرآن رو کی میتونه؟ آقا اهل بیت با مراجعه به همین قرآن وجودش نمیشه. همین قرآن همه حقایق رو میدونند. این قرآن تبیان همه چیه. بعد امام فرمود لاکن لا تبلغه عقول الرجال، مردم عادی نمیتونن اینجور بفهمن. ولی میگه هر سوال، امام صادق فرمود هر سوالی داری از من بپرس، من از تو قرآن به شما پاسخ میدم. هر سوالی، نه اینکه سوزنجی پاسخ بده ها. سوزنجی برای که بفهمی که طرف خداست نیازش همچی کاری بکنه. امام صادق این توان رو داره. ولی قرآن رو بخونی انقدر نکته ها داره توش که تو خیالت راحت بشه از طرف خداست. من فقط یک از نکته هاشو میگم چون میدرسم اینجور که من بحث کردم یه دید دوچار شبهه بشن. یک از نکته هاشو میگم وقتمون گذاشت، فعلا حداقل بدونید. یک از شبهات، یک از علائم معجزه بودن قرآن اعجازه عددیشه. اعجازه عددی نظمهای عجیب غریب ریاضیاتی تو قرآن هست. تعداد کلمات مترادف خیلیش مساویه، نمیدونم تعداد حروف تو خیلی سوره ها کاملا مضرب داره. همین حروف مقطعه به لحاظ ریاضیاتی تو هر سوره کاملا محاسبه داره، محاسبات دقیق ریاضیاتی. برید تو اینترنت پیدا کنید، هست خیلیاش. بعد دقت کنید، میگم معجزه است، دقت کنید. پیامبر یه بار شما میشینی یه کتاب مینویسی سه تا حرف، الان بخوای این کارو بکنی با کامپیوتر کلی وقت میگیره، با کامپیوتر میشه ولی خیلی وقت میگیره. شما یه مثلا یه متن یک صفحه بنویس، بعد اولش بنویس الف لام میم، بعد این الف لام میم یه مضرب خاصی تو این صفحه داشته باشه، بعد صفحه دوم بنویس الف لام را، اونم یه مضرب خاصی داشته باشه. ولی خیلی باید بشینی تک تک کلمات رو فکر کنی، یه وقت مفصل بذاری، کامپیوتر مجهز داشته باشی میتونی بکنی. اما قرآن تو 23 سال نازل شد، خیلی جملاتش امروز گفت. یسالونک عن الاهله، در مورد هلال سوال میکنن، آیه نازل میشه یسالونک عن الاهله. یعنی تو 23 سال متن رو از قبل نوشتن. عالم غیب که خداست، به علم غیبش تمام متن رو دقیق نوشته. بعد تو 23 سال میدونه که الان در سال دوم هجری فلان واقعه رخ میده، افراد میان از پیامبر سوال اهله میکنن، بعد آیه نازل میشه یسالونک عن الاهله فلان. در سال هفتم هجری میدونه جنگ فلان رخ میده، آیه در این جنگ نازل میشه. بعد شما این آیات رو تو سوره های بعد از پیامبر، از پیامبر گفته بود سوره ها رو جمع کردن، خود پیامبر سر و ته سوره ها رو گفته بود. بعد این سوره یه نظم ریاضیاتی وحشتناک داره. این متن رو یه عالم غیب با محاسبات ریاضی دقیق که الان کامپیوتر فوق پیشرفته نمیتونه طراحی کنه، متناسب با این که میدونه چه روزی کی چه سوالی میکنه و چه واقعی رخ میده که برای این واقع بعد این جمله رو بذاره، برای اون واقع بعد اون یکی جمله رو بذاره، گذاشته. خب این کتاب خدا نیست؟ بیارن یه کتاب تو جهان مثل این بیارن. این تازه نظم ریاضیش بود، معارفش نبود. برید تو معارفش، اونجا که خدا گفتش با قرآن پیامبر رو بشناس، اون موقع اینقدر ریاضیشون پیشرفته نبوده. الان من خواستم یه، چون در شبهات زیاده، گفتم یه حرف بزنم حداقل یه پاسخ شبهه رو بدونید. امروز که علم ریاضی پیشرفت کرده، کامپیوتر داریم، میتونید محاسبات انجام بدید. اینا هم که خوندی تعداد کلمات و حروف بخش تقلبی دروغی ها گفته باشم بهت، هر کدومو گفتن خودت بذار بشین حساب کن، با کامپیوتر اونایی که بلدن میتونن حساب کنن، حروفشو بشین حساب کن، بخش اشتباه بهت نگن. یعنی بخش این کارا میکنن، مثلا من شنیدم که خود یهود از این تبلیغات های مول چیزای نکته مثبت تو قرآن میندازه، بعد فردا دروغ بودنشو چاپ میکنه. الان توی اینا که میخونی پیامک میاد تو همین شبکه مجازی میاد، سریع بخشش نکن، بخشش رو خود اونا میسازن دروغه. بعد از یک سال که خوب دست همه پر شد، اونوری میدن که شبهه بندازن توش. این کارو نکنید. خب آقا خیلی عرایضم طولانی شد، ببخشید. ما می‌خوایم به امام حسین برسیم دیگه، می‌خوایم به امام زمان برسیم. برای این بعد راهشو بلد باشیم. یه راهش اینه که از امشب شروع کن دیگه قرآن بخون. از خود قرآن بخو، خدا پیامبرت با این قرآن به من نشون بده. نشون بده من بفهمم این واقعا پیامبر. واقعا پیامبر تو اینه. پیامبری این دفعه خودت برو بشناس. بله دیگران ادله برات گفتند، کلاسای دبیرستان خوندی، تو دانشگاه به دانشگاه رفتن، دانشگاه رو درس معارف خوندن، اونا رو ولش کن. اونی که میخواد یار امام زمان باشه باید دعا کنه خدا اول خودت رو من بشناسون، بعد رسولت رو من بشناسون. آقا ما همه میشناسیم. نه ببین روز قبل گفتم امام صادق به زراره گفت، زراره پیامبر رو نمیشناخت، به زراره گفت بریم بشناسیم. بریم سراغ حضرت علی اکبر، حضرت عباس. امشب شب حضرت عباس، ببخشید من خیلی حرف زدم، مختصر امشب زودتر تموم کنم. حضرت عباس ما ارادت خاصی به حضرت عباس داریم، به همه اصحاب امام حسین ارادت داریم. ما این حضرت عباس یه چیز دیگه است. آخ یه مقام داره حضرت عباس، یه مقام داره. ان للعباس عند الله منزله یغبط رو جمیع الشهداء یوم القیامه. امام سجاد فرمود ان لعمی العباس منزله یغبطه جمیع الشهداء یوم القیامه. خیلی شیرینه. ببین امام ها میگن عمو، میدونی؟ ببین شما بچه ها برادرزاده ها میگن عمو. بعد شما دیدی بچه های خودم یاد میدی مثلا به نمیدونم به شوهر خالش هم میگه بگو عمو، دیدی؟ رفیقت بیاد خونه به بچه میگه بگو عمو بیاد، دیدی؟ یا نگی عمو یه معنای اضافی هم داره، یه معناش این نیست که برادرزاده، یه معنی دیگه چیه؟ چون عمو ها خیلی عمو هن دیگه، آه گرفتی؟ خیلی عمو هن. بعد امام وقتی میخواد به حضرت عباس صحبت کنه میگه ان لعمی العباس، امام سجاد میگه ان لعمی العباس منزلتن، امام صادق میخواد صحبت کنه میگه ان لعمی العباس کان عمی العباس نافذ البصیره سلب الایمان، میگه عموم عباس. امام صادق، امام سجاد، امام معصوم کیف میکنه عموم عباس. ما چی؟ ما کیف نکنیم؟ نلغم میال عباس، عموم عباس اینجوری بود، عموم عباس اونجوری بود، عموم عباس نعم الاخ المواسی، خودش برادر جون فدای برادر. کان عباس نه امام نگفت، یه راوی میدونی که رجلن وسیمن جمیلا خوش شهره زیبا، نگه قربون چشاش خوشم نمیدن روزه قربون چشاش، ولی واقعا واقعا زیبا بوده. این کتاب رو یکی از اهل سنت نوشته، مقاتل الطالبین، اون که داره تعریف میکنه از عباسو میکان العباس رجلن وسیمن جمیلا. وسیم به کسی که صورت خیلی خوشگل داره، جمیل هم که یعنی زیبا، همه میدونید که عباس وسیمن جمیلا بود، یرکب الفرس المدحم، اسب بزرگ و باشکوه سوار میشد. این گفته ها و رجلاه یو خطان فلعز، پاشو از تو رکاب در می آورد میتونست تو زمین خط بکشه. نه رشید بوده عباس، دل همه میبنی را رفتنش دل میبنی دیگه، چه برسه مقام ملکوتی، چه برسه به اون برادری، چه میرسه به گاراش. مرحوم مجلسی تو بهار جلد 45 صفحه 41 مقطع رو از قول مرحوم مجلسی میخونم، یه تو بعضی تألیفات اصحابون این تیکه داستان عباس رو اینجوری خوندم: ان العباس لما را وحدته علیه السلام اتا اخوه، وقتی تنهایی برادرشو دید اومد خدمت برادر و قال یا اخی هل من رخصه، برادر چون اجازه میدی؟ فبکل حسین علیه السلام بکاءً شدیدا، آقا اشکاش جاری شد. ثم قال یا اخی انت صاحب لمائی و اذا مزیده تفرق عسکری، علمدار من تویی.
تو بری لشکرم پراکنده میشه. فقال العباس قد زاغ صدری و سئمت من الحیا. داداشون سیرم دیگه تنگه، دیگه از این زندگی با اینو خسته شدم. هر وقت اینو بخونم یاد از زینب میفتم. عباس به اون عظمت، به اون دل بزرگش میگه دلم تنگ اومده، از زینب چیکار میخوام بکنه؟ اولیدو ان اطلب ثوری من ها اولا المنافقین، میخوام بهم انتقام بگیرم. و همه برادرم رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، میخوام من دیگه تحمل ندارم. فقال الحسین فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، برو کمی آب برای اینا بیار بخواه. جالب، حضرت عباس اولش فکر میکنه منظورش اینه که حد میزنم و بقیه مقتل دارم، حد میزنم من فکر کرده، میگه بخواه فطلوب. فطلوب ما تو فارسی هم میگیم برو دنبالش طلب کن، هم میگیم بخواه. حضرت میگه برو بیار، میگه منظورش برو آب بیار. بعد احتمالا حضرت عباس فکر کرده که میگه برو بهشون بگو آب بدن. میگه توی این مقتل میگه که فذهب العباس و وعظهم و حذرهم فلم ينفعهم. شروع کرد صحبت کردن، نصیحت کردن، ای قوم شما چنینید چنانید، چرا این کارو میکنید؟ آقا حضرت به بچه ها دقل یکم بگید، با ما جنگ دارید به جنگید، این بچه ها چی کنایی کردن؟ علی از خیلی چی کنید؟ آقا جونم علی از خیلی بگم، من تا قبل از اینکه دخترم 6 ماهه بشه تازه روز علی اصغر رو فهمیدم. من اون سالی که این 6 ماه شد دقیقا سر 6 ماهگیش محرم بود. من اون سال روزه رو فهمیدم. من اومده بودم اینجا، نبودم، این شهر دیگه بودم. خب زنگ میزدم خانواده صحبت میکردم، دختر بزرگم تعریف کرد، گفتش که امروز همین کوچیکه گریه میکرده، هی گریه کرده، هی ما هر کاری کردیم اینو ساکتش کنیم ساکت نمیشد. بعد میگفت دیگه صداش در نمیومد، یه نیم ساعت سر وقت صداش در نمیومد، اینجوری گریه میکرد. بعد یه دفعه خانومم گفت، بعد یکی دخترم گفته بوده که مامانی به اینجا آب دادی امروز. خانوم گفت راست میگی، آب نداده بودم، حواسم نبوده بهش، شیر نمیتونسته بخوره، دهنش جون نداشته، یعنی که همارو خاطبه شیر بده شیر نتونسته بخوره. گفته راست میگه، من بعد به یکم آب میدادم. بعد دخترم گفت من دیدم، به دختر 6 ماه دخترم دیده بودم، میدونید بچه 6 ماه چقدر آب میخوره؟ ببین اگه استکان باشه این بدتری استکان، بعضی 2 تا 3 تا قاشق مربا خوری با این قد آب بیشتر نمیخوره. میدونی علی اصغر چقدر آب میخواسته؟ مافیش چی کشیده؟ و چه زنایی بودن اینها؟ یک کلمه به شوهرش چی نگفته؟ هیچ مقتلی نیست که مادر علی اصغر یک گلایه کرده باشه. چی بودن اینها؟ از زینب علی اصغر هم دید، بعد از عباس دلش تنگ اومده، میاد میگه آقا چیکار کنم؟ برمیگرده نصیحت میکنه گوش نمیدن، پهلو آقا برمیگرده، فرجع الی اخی فاخبره فسمع الاطفال ينادون العطش العطش العطش. برمیگرده پهلو برمیگرده که آقا اینا گوش نمیدن، یه دفعه میبینه صدای بچه ها بلند میشه، ابو جان، ابو سقا، ابو سقا. فرکب فرسه و اخذ رمحه و القربه و قصد نحو الفرات. میگه نیزش رو برداشت، مشک آبم برداشت، سوار اسبی شد، حمله کرد. تو برخی مقاتل گفتن امام حسینم دنبالش دوید، اما لشکر بین حضرت و دشمن فاصله انداخت. رفت رسید به آب. فلما اراد ان یشرب غرفتا من الماء ذکر عطش الحسین و اهل بیته فرم الماء و هو یقول یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان اکونی حوضا حسین وارد المنونی و تشربین بارد المعینی والله لا حوضا فعال و دینی.
گفت این نفس چی کار داری میکنی؟ خب آقا تشنشه، خسته است، یه ذره می آدم عادیه بره آب بخوره، نمیتون دستش رفته تو آب. سری میگه این نفس چی کار داری میکنی؟
حسین و اهل بیتش نشتن، میخوای آب بخوری؟ والله که مرام من این نیست. برمیگرده میاره و حمله و علا کتفه الایمن و توجه نه و الخیمه فقط او علیه الطریق و احادو بهی من کل جانب حتی ضربه نوفل الازرق علا یده الیمنا فقط او فریاد میزنه ان والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الاميني.
دست راستمو زدید مهم نیست، من حامی امامم.
میرن دست چپشو قطع میکنن، بعد اومد اون عمودو میزنه بر سرش. این چهار جمله با ام البنین، من جملاتمو تموم کنم. یا من را العباس کر علا جماهی نقد، ای اونایی که اونجا بودید دیدید عباس حمله میکرد به این جماعت گوسفند. و فراه من ابنا و حیدر کل لیث ذی لبد، پشت سرش به سرای حیدر هر کدوم یک شیر، شیر شجاع. ام بعت ان ابنی اصیب به رأسه مقطوع ید، به من خبر دادن وقتی بر سر عباس زدن دست نداشت. ویلی علا شبلی اما لب رأسه ضرب العمد، وای بر جوون من، چجوری دست مقابل سرش دفاع کرد وقتی دست نداره. لو کان سیف و کفی یدهی کلم آدنا منه ابد احد، به خدا قسم اگه شمشیر تو دستش بود هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.